دکتر محمد علی سردک در 5 فروردین سال 1349 در شهرستان علی گودرز چشم جهان گشود. او بعد از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1372 مدرک کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی را از دانشگاه تهران دریافت کرده. وی در سال 1384 در رشته مدیریت رفتاری از دانشگاه تهران دکترای خود را دریافت کرد. در بخش اول برنامه آیین سپاس بشنویم صدای استاد حشمت سنجری را در مورد استاد محمد علی سرلک.
وجود جناب آقای دکتر سرلک برای انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی منشأ خیر و برکت فراوان بود. ایشون یکی از بانیان و مؤسسین انجمن بودن و انجمن واقعا افتخار میکنه که تونسته یک همچین شخصیتی رو در خودش جا بده و از مزایای وجودی ایشون بهره مند بشه. بنده اگر بخوام خیلی خلاصه و به صورت فرمولی عرض شود که در مقام توصیف شخصیت جناب آقای دکتر سرلک بر بیام، باید بگم که هر موقع نام ایشون به زبان آورده میشه بلافاصله چند واژه، چند مفهوم در ذهن آدم حک میشه: خلاقیت، نوآوری، نواندیشی، مرزشکنی دانش، پیشگامی، پیشاهنگی. همه واژه‌ای است که به نحوی از آنها در هم تنیده شده با نام مبارک ایشون. و اینکه بنده عرض میکنم مبالغه نمیکنم، بنده اهل مبالغه نیستم، اما اون چیزی که در دل دارم دارم در واقع عرضه میدارم. بله، یعنی تا میگیم آقای دکتر سرلک، یک در واقع مجموعه ای از این مفاهیم در ذهن آدم تجسم پیدا میکنه و این واقعا یه پدیده خیلی با ارزشی است که انسان بتونه خودش رو به اون درجه از تعالی برسونه که نامش مترادف باشه با برخی از این واژه‌های پرمعنا. آقای دکتر در شکل‌گیری انجمن علمی رفتار مدیریت رفتار سازمانی نقش بی‌بدیلی داشتن. ایشون یکی از ارکان انجمن بودن. وجود ایشون به انجمن قوام خیلی معناداری رو بخشید و همین بود که ما تونستیم در همون ابتدای تأسیس، در همون سال اول نمره A رو به انجمن اختصاص بدیم. یعنی وزارت علوم در ارزیابی که داشت در همون سال اول نمره A رو برای انجمن منظور کرد. عزیزانی که دست اندر کار تأسیس انجمن ها هستن میدونن که معمولا انجمن ها یه سری چند سال متمادی رو پشت سر میذارن تا بتونن نمرشون رو به A برسونن، اما انجمن ما همون سال اول، البته خب کنار آقای دکتر سرلک عزیزان دیگه بودن، آقای دکتر فرحی تشریف دارن، خانم دکتر سلطانی اون موقع خیلی زحمت کشیدن، نقش آفرینی کردن، اما خدا گواهه اون مقطعی که انجمن داشت شکل میگرفت در یکی از بامعناترین برهه‌های عمر ما بود، در حالی که محدودیت‌های زیادی رو ما داشتیم، مشکلات عدیده‌ای رو داشتیم، اما اون صفا، صمیمیت، توکلی که بین ما بود و وجود جناب آقای دکتر سرلک زینت بخش انجمن شده بود، مایه این شد که انجمن بتونه به یه افقی خودش رو در همون ابتدای کار برسونه. البته ما از همون ابتدا یه نیم نگاهی هم به آخرت داشتیم. یعنی همون موقع که انجمن رو تأسیس کردیم، از همون نطفه اول شکل‌گیری انجمن یه عهدی با خدا کردیم، گفتیم خدایا ما این انجمن رو داریم تأسیس میکنیم، اما دوست داریم که چیزی باشه که تو بخواهی، چیزی باشه که در قبر و قیامت دست ما رو بگیره، چیزی باشه که خوشنودی خداوند رو به همراه داشته باشه. و همین امر باعث شد که ما در تمام مراحل عنایت الهی رو میدیدیم. اکثر قریب به اتفاق جلسات مهم ما به صورت کاملا ناخواسته مصادف میشد با یکی از ایام مبارکی که مربوط به ائمه اطهار بود. خب عزیزان زحمت های دیگه زیادی کشیدن، بعدها کسای دیگه به ما ملحق شدن، جناب آقای دکتر توکلی که واقعا الان خیلی دارن زحمت میکشن، یکی از پایه های انجمن هستن، الان شرف حضور دارن، و بنده به نوبه خودم خداوند منان رو شاکرم که توفیق مصاحبت به این با این عزیزان رو به این حقیر عنایت فرمود. آقای دکتر سلک رو حالا عزیزان از هر کدوم از یه زاویه‌ای سعی کردن که شخصیتشون رو باز بکنن. بنده خیلی به صورت خلاصه عرض کنم، ایشون یه ذهنیت جوشانی داره، بلا تشبیه مثل دیگی که همیشه در حال چیه؟ جوششه. یعنی شما پیش آقای دکتر سلکی میرید، این جوشش رو چیکار میکنید؟ میبینید. کمتر موقعیتی بود که ما خدمتیشون برسیم، یه مفهوم تازه، یه نگاه تازه، حالا به قول اونور آویا، یه انسایتی از ایشون چیه؟ نگیریم. و این خیلی واقعا پدیده با ارزشه. عرض کردم اینا که عرض میکنم خدای نکرده گزافه‌گویی نیست، واقعیت هاییست که ما به عینه به خودمون دیدیم، به چشم خودمون دیدیم. کار بزرگ آقای دکتر سلک تدوین اون کتاب چهره های جدید سازمان ها در قرن 21 بود، کار فوق العاده بزرگی بود و الان هم هست. جناب آقای دکتر طالاقانی هم فرمودن که الان ویکی‌پدیا اینو جزء داره مفاخر کار خودش تلقی میکنه. این کتاب واقعا جزء مفاخر مدیریتی امروز دنیاست، هنوزم خیلی تر و تازه و شاداب و مفاهیمش خیلی پرمعناست، خیلی پرمغزه. 40 فصل که هر کدوم از این فصول خودش بار خیلی معنایی فوق العاده زیادی داره. خب این یه پدیده خیلی ارزشمندیه، اینکه ایشون در زمره دانشمندان تراز جهانی قرار بگیره یک موفقیت فوق العاده بالایی است، یه ارزش فوق العاده معناداری است. و ما امیدواریم که این روند ادامه پیدا کنه. امیدوارم، البته من به رسم رفاقتی که با ایشون داشتم هر موقع خدمتشون میرسیدم یه تلنگری میزدم که آقای دکتر حواستون باشه ها، این چیزی که خدا به شما داده به خیلی نداده، حتی به ماها چیه؟ نداده. این خیلی با ارزشه که ایشون علارغم همه این در واقع دستاوردهایی که به دست آوردن، شما میبینید یه زندگی ساده در محل کارشون که میرید سادگی موج میزنه. شما برید یه روز محل کار ایشون، برید تصادفی هم برید، سادگی چیه؟ موج میزنه. و اینها خیلی ارزشمنده که انسان بتونه این مفاهیمی رو که ظاهرا متناقض هستن، ظاهرا نمیشه آدم یک جا جمع کرد، این رو یک جا جمع بکنه.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد حشمت سنجری بود در مورد استاد محمد علی سرلک. دکتر محمد علی سرلک بعد از چند سال تدریس در سن 43 سالگی به مرتبه استاد تمامی در رشته مدیریت رفتاری رسید و از 8 دی ماه سال 1393 به مدت 9 ماه سرپرست دانشگاه پیام نور بوده است. استاد محمد علی سرلک در کنار تدریس سردبیر و مدیر مسئول 3 مجله علمی پژوهشی نیز هست. در بخش دوم آینه سپاس بشنویم صحبت‌های دکتر اصغر ابوالحسنی را در مورد دکتر سرلک.
آقای دکتر سرلک رو البته جلو خودشون هست. من بنا به توصیه معصومین معمولا میگن جلوی افراد ازشون تعریف نکنید، ولی چه کنیم که میدونیم آقای دکتر سرلک اهل تکبر و نخوت نیستن، لذا ما از نظر راحتیم و میتونیم صحبت بکنیم. آقای دکتر هرچی بالاتر برن مثل درختی که بار و برش بیشتره سرش افتاده تر و فروتنی و تواضعش بیشتره، از این منظر من فکر میکنم خیلی کار سختی نداشته باشم. آقای دکتر سرلک در رشته مدیریت فقط متخصص نیستند، حالا رشته مدیریت رو فرمودن آقایون، بله خیلی تخصص ندارم، اما ایشون از چهره های موفق در بخش بیمه و بانک هستند که شاید شما کمتر اطلاع داشته باشید. ایشون جاهایی که بهشون زحمت داده شد در بخش های پولی و مالی، اونهایی که استفاده کردن بیشتر تمجید کردن تا اینکه در واقع اونایی که نصبشون کردن. این نکته نخست. نکته دوم که این رو من بیشتر از این جنبه میگم، خود ایشون که دیگه رسیدن به مراتب بسیار والا و بالایی که نیاز به گفتن من نداره، برای امثال خودم و جوانای دیگه ای هست که در مجلس هستن، ما اگر بتوانیم کار را با عمل، علم را همراه با کاربرد جفتش داشته باشیم، اون وقت موفقیم، و الا بریم کلاس برگردیم نهایتاً چی؟ باید اون کار به عمل تبدیل بشه. این چیزیست که ایشون انجام دادن، یعنی علمشون را تلاش کردن پیاده بکنن. حالا تأسیس انجمن اینها سر جای خودش، ایشون سازماندهی یکی از ویژگی‌هاشونه. ما هر جایی که بخواهیم موفق باشیم نیاز داریم که یک نهادهای متناسب درست کنیم. ایشون ویژگیش اینه که سریع میتونن این موضوع رو سازماندهی بکنن، هم در سازماندهی علم، هم افراد، هم نهادها. این خصیصه ایست که بعضا بنده به ایشون قبطه میخورم، بنده نوعی و شاید بسیار از ماها نداشته باشیم. تلاش میکنیم از ایشون و امثال ایشون یاد بگیریم که چطور بشه موقعی که به یک جایی رسیدی و یک هدفی رو گذاشتی که هدف حق است، چه بکنی که به بهتر نفع بهش برسی و کمک بکنی به دیگران هم برسه. این نکته دوم. نکته سوم، آقای دکتر سرلک در جاهای اجرایی که بودن هیچ زمان دیگران بهشون نگفتن که کار شما بد بود بری کنار. کارهای متنوعی که بود به ایشون ارجاع شد و اون کار قبلی رو گذاشتن کنار، و الا شما فرض بفرمایید تو مسائل بانکی، اگر تو مسائل بانکی که از مسائل مهم و دقیقه هست، اگر ما بخوایم تعهد همراه با تخصص، علم همراه با کاربرد رو در نظر بگیریم و اون حالت شایسته سالاری که اساتید اشاره فرمودن رو بخوایم انجام بدیم، افراد امثال ایشون رو باید انتخاب کنیم. ببینید، ما اگر ارتباط صنعت و دانشگاه رو میگیم، نتیجهش چه باید باشد؟ نتیجهش باید اون باشه که اون علم بیاد در صحنه عمل خودش نشون بده. مگه همینطوری میشود؟ خیر، افراد رو میخواد که با هر دو جا آشنا باشن بتونن ارتباطات رو برقرار کنن. ویژگی بعدی های دکتر سرلک اینه که ارتباطات رو، ارتباطات خودش که وسیعه، هیچ چیز سریع‌تر میتونه شناسایی بکنه ارتباطات مورد نیاز برای آینده اون کار. ما تو جمع‌هایی با هم بودیم، من نزدیک 12 سال هست که توفیق آشنایی با ایشون رو دارم، در جلسات متعدد سطوح مختلف، حتی در سطوح بسیار بالای کشوری بنده هم بودن، امثال بنده هم بودیم. بعدی که اومدیم بیرون نکاتی را ایشون گفتن که واقعا من اونجا بهش نرسیده بودم. این حزم و این آینده نگری آقای دکتر سرلک رو نشون میده که ویژگی بسیار عالی است که امیدوارم در همه ماها هم پیدا بشه یا ایشون تعلیم بدن به هر حال ما را که چگونه میشود اینها رو زودتر بهش برسیم.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر اصغر ابوالحسنی بود در مورد دکتر محمد علی سرلک. دکتر محمد علی سرلک در کنار تدریس و مدیریت مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به تألیف آثار گوناگون نیز پرداخته که از میان آنها میتوان به سازمان‌های عصر دانش، عصر جدید مدیریت دولت الکترونیک، عصر جدید مدیریت دولت الکترونیک و چهره‌های نوظهور سازمان در قرن 21 اشاره کرد. در بخش پایانی آینه سپاس بشنویم صدای استاد محمد علی سرلک را.
من توی یه جلسه عرض کردم چون دیگه الان به اندازه کافی دوستان خسته شدم و من نمیخوام از اون حالت رسمی رو دوباره ادامه بدم، میخوام یه مقدار فضا رو خودمونی کنم، دیگه سعی میکنم از اون حالت فاصله بگیرم. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که توی جلسه حاضر هستن، خوش آمد میگم به همه سروران خودم، اساتید خودم. واقعا من لایق این حرفا نبودم و نیستم. هر بار که دوستی پشت تریبون میومد و تعریفی میکرد، من دوربر خودم نگاه میکردم میبینم داره راجع به کی این صحبت ها رو میکنه. و انسان باید مراقب باشه که دچار خودشیفتگی نشه و همیشه تلاشم همین بوده. واسه همین هنوز خودم و همون شاگرد نونوایی که یه زمانی بودم میدونم و همیشه و با توکل به خدا، با داشتن امید به آینده، هدف روشن بوده که اگه امروز اینجا هستم و شما به هر حال من کمترین و شایسته تقدیر دونستید، همش به خاطر این بوده که همیشه نگاه هم به برحال بالا بوده و خدا خدا کردم تو درون خودم و هنوزم همونطوری هستم و مطمئن هستم که وقتی صادقانه از خدا بخوایم به ما هم کمک میکنه. من حالا دوستان صحبت از شعر و جنبه های دیگه هم کردن، دیگه نمیخوام خیلی وقت جلسه رو بگیرم، فقط با یه شعر تمام اون آنچه رو که میخواستم بگم به صورت علمی در قالب یه شعر 5-6 بیتی خدمتون عرض میکنم. چون دوستان دانشجوانم اینجا هستن و میخوام ببینم که الان اگه ما بخوایم رهنمودی به دانشجویان، به نسل جوانتر داشته باشیم، چی باید بهشون میگیم. اینو در قالب همون چیزی که جناب استاد نظری منظور است، میخوام منظوره رو حالا به طریقی دیگه برسونم. من امروز آمدم تا قصه دیگر به لب آرم، همه آموخته هایم را به نسل تازه بسپارم. نمی خواهم چو بندد لب ز من آن چرخ بازیگر، ببیند حرف ها ناگفته کنج سینه ام دارم. من از اول بدانستم که دنیا توسنی وحشی است که بی سعی و تلاش من نگردد اسب رهوارم. زمانه گر به برنایی به بازیم گرفت هر دم، به بازیش گرفتم من چو روزی شد خرد یارم. خدای مهربان با من زمانی شد قرین دل، چو فهمیدم در این دوران که خود نقطه پرگارم. تمام حرف من اینه، تخیل، تئوری که استاد نظری فرمودن و من تو کلاس مربیگری تکواندو از ایشون یاد گرفتم و چون نمیتونم سخنور خوبی باشم به شعر در آوردم. تخیل با تعقل با توکل طرف معجونی است که چون با سعی من همراه بشد پر رونق کارم. نگشت در خاطرم یک دم هوای مردم آزاری. خجل ماند به حال خود هر آن کس داد آزارم. سلام.
آنچه شنیدید صدای استاد محمد علی سرلک بود در آیین سپاس. اما استاد محمد علی سرلک همچنان نیز به تدریس و تألیف آثار گوناگون اشتغال دارد. برای این استاد ارزنده آرزوی طول عمری با عزت داریم. برنامه آیین سپاس کاری است مشترک از گروه کتاب رادیو فرهنگ و خانه اندیشمندان علوم انسانی. اما همکارانم در آیین سپاس: نویسنده و تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار مرضیه میرسلیمانی. با سپاس از همراهی شما تا آیین سپاسی دیگر، بدرود.
عصر جمعه بسیار خوب و دلپذیر رو برای همه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم لذت کافی رو برده باشید. همچنان در خدمتتون هستیم، شما بزرگوارانی که بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید. در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد گفتارش هست، به مدت 4 دقیقه حدوداً دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. امروز اومدیم خیابون امام خمینی یا خیابون سپه که یک سر اون در میدون توپخونه واقع شده و سر دیگه اون به میدون هور ختم میشه. خیابون سپه در دارالخلافه تهران نام دیگه ای داشته و چون اولین مریضخونه دولتی در زمان ناصری در این خیابون تأسیس شده بوده به اون خیابون مریضخونه میگفتن. 20 سال بعد از گشایش دارالفنون ناصرالدین‌شاه در بازگشت از اروپا دستور ساخت بیمارستانی رو میده که نامش رو بیمارستان دولتی میذارن و خب مؤسسش هم ناظم الاطباء بوده. این ساختمون قدیمی بعدها با تغییر شکل و افزودن بناهای جدیدتر به همین بیمارستان سینای امروزی مشهور میشه. پس از توسعه و تعریض خیابونهای تهران این خیابون هم دستخوش تغییرات زیادی میشه. برخی از عناصر مهم این خیابون از جمله بخشی از بدنه جنوبی مسجد و مدرسه مجد تخریب شدن، اما مجدداً نماسازی بر روی این بدنه صورت میگیره. از خیابون‌های فرعی که به این خیابون تعلقی پیدا می‌کنن میتونیم به خیابون سیتیر یا قوام السلطنه و شیخ هادی اشاره کنیم. خیابون ولیعصر و خیابون کارگر هم که از خیابون‌های اصلی هستن که این خیابون رو قطع می‌کنن. قرارگیری مجموعه کاخ مرمر و مجلس خبرگان در بدنه شمالی این خیابون هم از مهمترین ویژگی‌های کالبدی و ساختاری اون به شمار میره. و خب بیمارستان سینا هم که به عنوان یه مرکز درمانی مهم از امتیازات این خیابون به شما میره، در حال حاضر حد فاصل خیابون سیه تیر تا میدون حسن آباد به فروش یراق‌آلات اختصاص پیدا کرده که با توجه به اهمیت این محدوده که در میدون با شاید بناهای تاریخی مثل بانک تجارت تاریخی و موزه علی اکبر خان صنعتی شروع میشه و بعد حالا در ادامه مسیر ساختمان‌های مثل موزه پست و ثبت احوال و میدون مشق و موزه ملی رو در بر میگیره و کمی جلوتر که میاد باز هم موزه های همچون موزه مقدم رو داره و موزه جنگ که به تازگی احداث شده، شاید بشه گفتش که این مغازه ها خیلی سنخیتی با این خیابون تاریخی فرهنگی نداشته باشن. البته فراموش نکنیم که توی این خیابون موزه مقدم هم قرار داره. با سپاس از شما، مریم عتیبی، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
لحظات شورانگیزی رو برای شما شنوندگان گرامی آرزو میکنم. رادیو فرهنگ رو میشنوید.